گفته شد دیده شد بعضا بیش ازهاری شده بود، اون محاسبات اشتباه بود و به نفع بانک بود، یک طرفه بود که اینا باش برخورده این تیپی شروع شد. ولی در نهایت ببینیم ما اون عوامل محیطی که در مورد صحبت کردیم، یه اجازه بدید یه مرور تیتروار بکنیم بعد بگیم چی کارش بکنیم.
به من اگر بدین من یه عرض سلام کنم. آقای تمروس لاهوتی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم روی خطمون هستن. آقای لاهوتی سلام.
سلام از میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم صحبت‌های آقای خالقی رو بشنویم. من میام خدمت شما.
خواهش میکنم.
خواهش متشکرم. ببخشید.
منم عرض سلام در خدمت شما آقای لاهوتی عزیز. ما موضوع بازار رو داریم. بازار یک عاملی که خارج از بنگاهه و شرایط بازار وقتی تغییر میکنه و شرایطی رو میاد تحمیل میکنه به یک بنگاه، خب تو اون شرایط اگر نتونه خودش رو وفق بده، ناچار خواهد بود که تعطیل بشه یا حالا نیمه تعطیل در بیاد، تولیدش کاهش پیدا بکنه. موضوع مسائل پولی و نقدینگی مورد نیاز بنگاهه. مسائل مربوط به بوروکراسی و اون دیوان سالاری که برای خودش سرفصل مفصلیه، حالا داخلش مالیات ها هست، تامین اجتماعی هست، تحقق یا سهولت مبادلات مالی و پولی بین ما و طرف های تجاریمون در سایر کشورها هست که ناشی از تحریم و موضوع تحریم اینجا خودشو پررنگتر نشون میده. تو خرید تجهیزات و ماشینالات، توی تامین نقدینگی ما سایه تحریم رو هم اینجا داریم که به عنوان عوامل محیطی هست. یک موضوعی داریم به اسم عدم ایفای تعهدات دولت. دولت قرارداد میبنده عمل نمیکنه. دولت خرید تضمینی انجام میده، از اون طرف به موقع نخواهد بود، از اون طرف یه خسارتی واقع میشه، دولت متعهد اون خسارت رو پرداخت بکنه انجام نمیده. خرید انجام میده، پول پیمانکارش و اون کسی که تامین کننده است به موقع پرداخت نمیکنه، تمام محاسبات اون شرکت رو به هم میریزه، اون میفته دنبال مثل دومینو یک شکستای وارد میشه. دولت پولش رو به موقع پرداخت نمی‌کنیم، باید قسط وامش رو بده، نمیتونه بده، بدهکار میشه، بدهی معوق پیدا میکنه، حسابش مسدود میشه، از اون به مشکل مالیاتی و تامین اجتماعی اینا همه سلسله
نمیتونه پول بده.
میبینی شما با یک حرکت دولت در یک جای دیگر، یک سازمان دیگر، باعث میشه که تمام سازمان‌ها مشکل پیدا میکنن با این دستگاه و کسی نمیپرسه که دولت خودش بانی شروع این موضوع بوده و مشکلات و این بقول زنجیروار خود دولت باعثش بوده. موضوع تورم خیلی مهمه آقای مسعودی.
بله.
ما وقتی که میخوایم یه بنگاه از همون ابتداش که دکتر دلیل فرمودن، میگن شرکت میاد محاسباتش رو میخواد انجام بده. برمیگردیم به شروع کار، شما وقتی محاسبه میکنید میخواید یک بنگاهی رو ایجاد بکنید، یک خط تولید رو ایجاد کنید. امروز محاسبه میکنید، 6 ماه بعد 3 برابر شده اعداد. تمام محاسبات و اون چه که شما به عنوان توجیه فنی اقتصادیتون نوشته بود به هم میریزه.
در واقع اون که طرح رو تازه داره مینویسه، اصلا یه جوره موقعی که میخواد به اجرا برسه اصلا شرایط همه کلا
شرایط بازار عوض میشه. شما باید مبالغ هنگفتی بدید و توانش رو ندارید و شما میگن تولید کننده چی شد. حالا حتی خب امروز چون اونجا دکتر دلیل فرمودن قبل از اینکه تولید باشه اونا متوقف میشن، حالا ممکن انحراف مالی داشته باشه، عدم تعهد داشته باشه، این خودش باعث میشه که اصلا اون جزء تولید کننده نیست. حالا ما در مورد واحد تعطیل صحبت میکنیم.
بله.
بعد همین موضوع خیلی... سرمایه درگردش رو هم در بر میگیره.
اینم خیلی نکته مهمیه، یعنی واقعا هنوز جزء تولید کننده ها نشده، همچین اسم تولید کننده بهش خورده، این اتفاقات براش افتاده. حالا چه برسه به اینکه بخواد وارد بشه.
خیلی متشکرم. تو تورم اینم بگم خیلی
خیلی
این پس بستشه. بله. ببین ما رو سرمایه درگردش هم مشکل داریم. تورم وقتی اتفاق میفته نیازه هر بنگاه به سرمایه درگردشش به نسبت فشار تورمی افزایش پیدا میکنه. از
مثال ارزش رو زدن آقای محمدی.
حالا ارزش بود، ریالیش هم هست.
بله.
شما به همین سادگی امسال فرض کنید 1 میلیارد سرمایه درگردش بوده، با افزایش تورم مثلا فرض کنید تورم 60% سال بعد، خب 160 میلیارد نیاز دارید. اینو بانک باید تامین کنه، خودت باید تامین کنی، سایر تامین کننده ها، اینا هم انجام نمیشه، شرکت افت پیدا میکنه چون سرمایه درگردش به میزان کافی نیست، به همون نسبت تولیدش کاهش پیدا میکنه. اینا یکی از حالا سرفصل بخشش.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای تفتی به ما پیامک دادن، گفتن نظام بانکی دنیا اینقدر ظرفیت داره که نیاز همه واحدهای تولیدی و عیزن در واقع مصرفی رو با سود صفر تامین کنه تا تورم هم صفر بشه و همه مردم دنیا صاحب شغل و مسکن بشن، اما بانک های حالا که عبارت رو به کار بردن اجازه این موضوع رو نمیدن. این خیلی موضوع مهمیه، یعنی که واقعا سیستم بانکی ما اصلا قابل مثال شاید فقط با خودش میتونه باشه، چون واقعا تو کشورهای دیگه، حالا کشورهایی که بالاخره دارن کار میکنن تو حوزه های مالی، عملا سوتا حالا صفر و نزدیک به صفر و با اعداد در واقع این مدلی است، و یه جاهایی هم حتی یه پولی میگیرن که اون پول رو نگه دارن برای اون صاحب پول. یعنی عملا همه اینا دلیلش برای اینه که اون پول بره توی جای خودش و در واقع کار بکنه و هزینه نگهداری پول ایجاد نکنه. آقای لاهوتی، نکته و سوال من حالا از حضرت عالی این هست، حالا با توجه به جایگاه حضرت عالی توی سازمان در واقع صنایع کوچک، ببینید اتفاقی که برای کارخونه ها میفته شما چطور باهاش برخورد میکنید به عنوان یک مسئول در این حوزه؟ یعنی اگر که مشکلی براشون پیش بیاد، اونهایی که تعطیل میشن، نیمه تعطیل میشن، چجوری اینها رو باشون برخورد میکنید؟ چجوری کمکشون میکنید به چرخه اقتصادی برگردن؟
از ادب مجدد دارم خدمت جناب علی، جناب خالدی و شنوندگان محترم برنامه. از حضور شما، خب ما یکی از بحثایی که دنبال میکنیم قطعا رصد موضوعات و شرایطی است که واردها باش مواجه میشن، و برای همون اساس هم سعی میکنیم یک سری برنامه تعریف کنیم که مشکلاتشون مرتفع بشه. ما استدلال داریم که در کشور چیزی حدود 1200 مشاور ارائه دهنده خدمات کسب و کار تربیت کردیم که آمادگی دارن و در کلینیک های کسب و کار و یا در اون فضای مجازی پیشبینی شده برای ارائه خدمات فعال هستند یا اونجا مستقر هستند در کلینیک های کسب و کارمون و خدمت ارائه میکنن به واحد های صنعتی. ما با کمک اونها سعی میکنیم مباحث مربوط به آرزویابی و اجرای برنامه های بهبود برای رفع مشکلات اونها رو انجام بدیم. یکی از برنامه ها همین هست که عرض کردم خدمتتون، به صورت منظم و مرتب عملیاتی و اجرایی میشه. موضوع افزایش ظرفیت و بازفعالسازی واده راکت هم خب در دستور کار ما قرار داره. افزایش ظرفیت تقریبا از امسال شروع شده، ولی بازفعالسازی واده راکت تقریبا از سال 91 تا الان داره دنبال میشه. اخیرا خب تو سالهای اخیر شدت بیشتری پیدا کرده. معمولا به این صورت هستش که ما میام اول رصد میکنیم که علت تعطیلی و رکود چی بوده با کمک همون مشاورینی که عرض کردم خدمت شما، و بعد بر همون اساس میایم براش یه برنامه تدوین میکنیم برای رفع مشکل. واحدهایی که آمادگی بازفعال شدن رو داشته باشن، یعنی خود مالک واحد علاقمند بشه و آمادگی لازم رو داشته باشه این کار رو انجام بده، معمولا توی لیست ما قرار میگیرن و ما از ظرفیت اون رو سعی میکنیم برای این موضوع استفاده بکنیم که بازفعال بشن. منتها روشهای بازفعال شدن متفاوته، یعنی اینکه تقریبا میتونم بگم 50% از این واحدها که بازفعال میشن با سرمایه گذار جدید فعال میشن. حدود خدمت شما عرض بکنم 50% دوم معمولا موضوعاتی هستش که یا با رفع مشکل و دوباره مجددا به چرخه تولید برمیگردن، حالا مشکلات یا مشکلات زیر ساختی یا مشکلات مربوط به دستگاه های خدمات رسانه، مثلا بیمه، مالیات و مواردی از این دست که از ظرفیت های کارگروه تحصیل معمولا استفاده میکنیم برای این موضوع، یا موضوعاتی که مثلا تو حوزه بانکی داشتن از ظرفیت کارگروه تحصیل استفاده میکنیم و سعی میکنیم اینها رو مجدد برگردونیم به چرخه تولید. بعضی از اینها ممکنه موضوع رفع نیاز فناورانه مسئله شون رو حل کنه که مثلا از این 50% دوم 2-3% مربوط به این بخش میشه.
بله.
و به نوعی در واقع اینها رو مجدد به چرخه برمیگردونیم، یعنی کمک میکنیم که برگردن به چرخه، اون تاثیرگریه رو انجام میدیم ما. برای افزایش ظرفیت هم امسال اومدیم یه برنامه‌ای گذاشتیم، سعی کردیم که واحدهایی که زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن اول ببینیم که آیا اصلا اون مجوزهای فعالیتشون که ظرفیت‌ها رو اعلام کرده درست بوده یا خیر. اگر اونها که درست بودن و مشکلی نداشتن اومدیم روش کار کردیم، گفتیم که حالا علتش چی بوده. بعضا مشکل نقدینگی داشتن، سرمایه در گردش نداشتن، بعضیا توی تکمیل خط تولید دچار مشکل بودن، نتونستن در واقع مواردی رو باید اضافه میکردن نتونستن. سعی میکنیم اونها رو هدایت بکنیم به این سمت که مشکلات رو برطرف بکنن و به نوعی ظرفیتشون رو افزایش بدن. تقریبا از ابتدای سال شروع کردیم و هدف گذاری کردیم که حالا یه تعدادی از واحدها رو در سال جاری انشاءالله به افزایش ظرفیت برسونیم. حدود 2000 واحد هدف گذاری سال گذشتهمون بود برای بازگشت به چرخه تولید که حدود 1700 واحدش تحقق پیدا کرد. امسال هم همین حدود 2000 تا تو دستور کارمونه قرار داره که امیدوار هستیم بتونیم این تعداد رو کم کنیم.
خیلی متشکرم آقای محمد نژاد. آقای لاهوتی، من با یه سوال که در واقع سوال پیامکمون هست با شما میخوام صحبتمون رو پایان بدیم. مهمترین سود برگردوندن کارخونه‌های تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه اقتصادی چیست؟ 1. حفظ و نگهداری نیروی کار، 2. حمایت از بنگاه‌های اقتصادی. شما پاسختون کدومه قربان؟
ببینید باید بگم که هر دو، یعنی هر کدوم یک عدد
بله. مهمترین رو کدوم میدونید؟
قطعا فعالسازی بنگاه بحث در واقع خود واحد برگشتن واحد به چرخه تولید، اون بحث ارزش افزوده یکی که ایجاد میکنه
که بعد نیروی کار هم در بر میگیره.
دقیقاً نیروی کار در واقع پس زمینه اون ارزش.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای لاوتی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب آقای دلیلی، حالا نکته‌ای که همه اشاره کردن و مواردی که طوری حالا بحث نقدینگی و موارد مختلف گفته شد، یا حتی همین کارهایی رو که توی سازمان صنایع کوچک انجام میدن برای اون حالت مشاوره دادن ها، چون مشاوره زیاد هست، مشاور واقعا یه ذره این مشاوره به یه جایی وصل باشه حداقل آدم خیالش راحت‌تره که یه اطلاعات درست رو به آدم منتقل می‌کنه، چقدر عملیاتی میدونید این موارد رو؟
ببینید با ابتدا که آماری رو اشاره بکنیم که حجم واحدهای تولیدی که به حال به تعطیلی کشیده شدن چقدره، که با توجه به این که
بله.
2000 به سر واحدی گفتن که ما در دستور کار قرار دادیم که 1700 تا 1600 شو به حال اومدیم رسیدگی کردیم که پرونده‌شون رو، 34000 واحد تولیدی ما داریم که در بخش صنعتی و معدن و کشاورزی که اینا تعطیل شدن، از 177000 واحد به سراغ ثبت جدایی که شروع به کار کردن. خب اگر ما بخوایم که به این صورت هم برسیم، میبینیم که یک پروسه بسیار طولانی رو باید طی کنیم تا همه یه واحدها رو بتونیم به حال هم بررسی بکنیم، هم مشاوره بدیم و همین که به اصطلاح راه حل براشون پیدا بکنیم. و در یک آماری هم وجود داره که به اصطلاح گزارشی که 209 دلیل برای تعطیلی واحد تولیدی احساس شده، 209 دلیل، یعنی بیشتر این دلیل هم در بخش‌هایی مثل محیط‌زیست، سوخت و انرژی، مالیات، تامین اجتماعی، مشکلات مالی بانکیه و به مجوزها برمیگرده. البته یه چیزی که اینجا اشاره نکرده، مدیریت هم به نظرم یکی عامل بسیار مهمیه که دخیل هست در،
یعنی موضوع در اون بنگاهی،
بله در اون بنگاهی، در تعطیلی این بنگاه ها، و اگر یک مدیر واقعا
بله
سالی و درستی هم واقعا باشه، شاید کمتر این خطرات بنگاه رو تهدید بکنه. ببینید ما یه چیزی داریم که به نظر من که وارد معلول شدیم، یعنی اینو میخوام بگم، یعنی دوباره علت این که چرا این بنگاه ها به کارشون به اینجا کشیده شده، که واقعا اون اشکالات و مشکلات اصلیشون چی هست که ما اگر اینها هم راه اندازی کنیم دوباره پس یک سال، یک سال، دو سال دوباره به همین بالا مبتلا نشن، به نظر من باید به این مثلا تعامل بکنیم. ببینید ما یه استراتژی صنعتی اصلا نداریم. اوایل انقلاب ما یادمه که دقیقه اول انقلاب خیلی بحثش بود که آیا ما توسعه صنعتی داشته باشیم یا توسعه مثلا کشاورزی، کدوم اولویت داره. بعد بحث ها خیلی شد و هر دو اینا اولویت داره، کشاورزی در کنار صنعت و صنعت در کنار کشاورزی. در اون اوایلی که هنوز ما خیلی مسائل واقعا داشتیم، به این مسائل رسیدگی کردیم، به هر صحبت می‌کردیم و ببینیم کدوم به سرا استراتژی برای کشور ما با توجه به مشخصات اقتصادی ما
مفید
و قابل اندازه‌ای. خب امروز ما اینو نداریم. امروز هم که آقای شافعی دم به مصاحبه در خراسان رضوی اشاره کرده بودن که اصلا ما این استراتژی صنعتی رو نداریم، مخبوله، مونده. و وقتی نداریم واقعا همین بلاها واقعا سر صنعت ما میاد، سر کشاورزی ما بیاد، سر به سر معدن ما بیاد. ما برنامه راهبردی برای توسعه این واحدهای تولیدیمون در کشور مخفول واقع شده و متاسفانه. مسئله دیگری هم که وجود داره که واقعا ما در دوگانگی اقتصادی الان داریم قوطه‌وریم. یکی میگه که لیبرالیسم اقتصادی، یکی میگه اقتصاد دولتی، یکی میگه اقتصاد به صورت کلاسیک، یکی میگه اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری. و هنوز موندگی واقعا که ما چه راهی رو در پیش باید بگیریم که بنگاه‌های ما و شرکت‌های ما با رقابت بتونن واقعا کار بکنن. به امروز این گرفتاری ما اینه، ما باید رو این مسائلی که مسائل اساسی یا ساختاری هست هم توجه بکنیم. بله ما مشکلات حل کردیم، به حال موقتا اومدیم که این راه اندازی رو انجام دادیم، ولی فردا معلوم نیست که دوباره به این مشکل واقعا اینا مطلع نشن. اگر مسئله ارز رو حل نکنیم، اشاره کردن، اگر مسئله به اصطلاح تورم حل نکنم اشاره کردن، خیلی اینا مسائل مهمه، متغیرهای کلان اقتصادیه که تاثیرگذار هست رو فعالیت واحدهای تولیدی، و امروز میبینیم که اینا حل نشده است. ما الان تورم رو بالای 50% دوغن داریم که اگر دولت به همین فرمان داره عبور میکنه، شاید وضعیت خیلی بدتر از این هم برای واحدهای تولیدی ما اتفاق بیفته. پس باید و اصلاحات ساختاری رو هم در اولویت اول قرار بدیم و مسائل ارز و تورم و مالیات و بیمه و بانک و اینایی که به هر مبتلایی این شکایت هستن.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دری. یه پیامک هم داریم، 912-3982 گفتن آیا وظیفه دولت حفظ بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از کارگران و صنعت نیست؟ ۳۰۱۰-۳۵ شماره‌ای که میتونید با ما در تماس باشین. این سوال پیامکی که در واقع سوالی بود، البته شنوندمون پرسیده بود، هر دو مهمان گفتن هست. در واقع این نکته مهمی است، خیلی خلاصه، مختصر، مفید. اگه هر کی به مسئولیت و وظیفه خودش برسه، همه کارا به درستی انجام میشه. اونجایی که دولت توی حوزه اقتصاد اگر که پول کم بیاره، شاید به بانک مرکزی هم یه نگاهی بندازه، کاراش حل میشه. بنگاه اقتصادی این کارو نمیتونن بکنن. مشکل اینجا اینه و عملاً باید اونها رو هواشون رو داشت برای اینکه بتونن امور مالی و رتافت و امور اون در واقع تجاری خودشون رو پیش ببرن. تولید کنندن، بازرگانن، فرق نمیکنه، همه اینا مهمه. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. گفتگو اقتصادی رو میشنوید. تلفن اونم 27-86-10-35. و اما سوال پیامکیمون، مهمترین سود برگرداندن کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه اقتصادی چیست؟ عدد یک رو اگر بزنید پاسختون خواهد بود که حفظ و نگهداری نیروی کار. عدد دو رو اگر بزنید پاسختون خواهد بود حمایت از بنگاه‌های اقتصادی. خب خیلی ممنون. ساعت 15:17 است و ما داریم گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز محترم میکنیم. داریم بررسی میکنیم با حضور کارشناسان راهکارها جهت بازگشت کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه اقتصادی رو. مهمانانی به صورت تلفنی خدمتشون بودیم و آقای دلیری و آقای خالقی هم در استودیو خدمتشون هستیم. آقای خالقی، نکته‌ای که شاید خیلی مهم هست اینه که همه راه حل‌ها رو شاید الان هر دو بزرگوار و میهمانان دیگر که صحبت میکردن عنوان میکردن، این راه حل‌ها رو تقریبا میشه گفت خیلی هاشو هممون هم میدونیم، مطمئنن دولت هم میدونه، اون بخش خصوصی، اون کارخونه، اون هم میدونه. عملا چرا بس ما همه اطلاعاتو داریم اما نتیجه درست از آب در نمیاد؟
خب حالا این همون چه باید کرده دیگه. قدم اول اراده است. موقع اراده‌ای برای این کار داشته باشه. یعنی هر کسی تو اون مسئولیت خودش باید ببینه که من آنچه که میتونم تو این زمینه انجام بدم. بخش دیگه‌ش هم برمیگرده به فرمایش دکتر دلیری، نبودن استراتژی.
بله.
وقتی ما برنامه‌ای نداریم و نمیدونیم برای رسیدن به اون استراتژی چه چیزهایی رو باید بیشتر حفظ بکنیم، چه چیزهایی رو باید به موقع تغییر بدیم، این مشکلات پیش میاد. ما مثلا در زمینه تولید بعضی از محصولات رفتیم مجوز دادیم، سرمایه‌گذاری کردیم که اصلا مزیتی در اون زمینه نداشتیم، محکوم به شکست بوده، یا تغییراتی اتفاق افتاده که این کارخونه باز محکوم به شکست شده، ولی ما باید کاری میکردیم که تغییر تکنولوژی بده، تغییر خط تولید بده، یه اتفاقی رخ بده که اون کارگاه رو بتونیم حفظش بکنیم. خب نکردیم. ما میشینیم نگاه میکنیم تا یه وقتی یه واقعه اتفاق بیفته، حالت اورژانسی پیش بیاد، مثل آتش‌سوزی پیش بیاد، همه مثل آتش نشان، بعد همه بریزن سر یه پروژه که بخوان همه با همونو حل کنن. در صورتی اگه تصمیمات درست رو به موقع بگیریم، لازم نیست که ما رفتار آتش نشان ها رو داشته باشیم. ببین ما توی کشور چند تا موضع رو داریم، هر بحث استراتژی رو که فرمودن
میدین آقای خالدی. ما چون میام وسط صحبت شما، همیشه قبل از اینکه شروع بکنیم ما صحبت رو با میهمانمون پیش ببریم و دوباره برگردیم خدمت شما. آقای محمد نرگسیان، بازپرس امور بین الملل داسرای تهران، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نرگسیان سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب آقای مسعودی و همه شنوندگانی که صدای بنده رو از برنامه رادیو گفتگو میشنوند.
خیلی متشکرم. آقای نرگسیان، ما داریم در رابطه با موضوع در واقع باز، یعنی راه حل هایی که برای بازگشت کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه اقتصادی میتونه باشه بررسی میکنیم. خیلی از اتفاقات وقتی مشکلاتی رو دارن، معمولا کارخانه ها یا فعالین اقتصادی رجوع پیدا میکنه به هر حال به حالا دادسراها و عملا اونجا میاد، حالا رسیدگی ها صورت میگیره، رأی ها صادر میشه. چقدر توی دادسراها در رابطه با این موضوع حساسیت الان وجود داره که عملا یک بنگاه به تعطیلی کشیده نشه؟
من خدمت شما عرض میکنم جناب آقای مسعودی، در خصوص بحث اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در حمایت از کولید و اشتغال ببینید.
آقای نرگسیان من فقط بگم دو سه دقیقه مهلت زمان داریم که خدمتتون باشیم، خودتون مدیریت
بفرمایید.
خواهش میکنم.
در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی تحصیل و نیمه تحصیل، با توجه به این که در چند سال اخیر قوه قضاییه عزم جدی داشته که به بحث حقوق او عامه ورود کنه و یکی از مصادیق بارز بحث حقوق عامه حمایت از تولید داخله، همچنان که توی بند 2 از اصل 156 قانون اساسی پیش بینی شده، قوه قضاییه باید همه تدابیر لازم رو انجام بده که این حقوق عامه بتونه محقق بشه. در این خصوص معمولا مراجع قضایی که پرونده هایی با این دست مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و وارد مراجع قضایی میشن، سعی میشه پرونده های اونها تا حتی امکان جایی که مخالف صریح قانون نباشه طوری منتهی به تصمیمات قضایی بشه که بتونه اون واحد تولیدی فعالیت خودش رو با حد اکثر نیروی انسانی و حد اکثر بازدهی حفظ بکنه. منه. البته من خدمت شما عرض بکنم بخش اعظمی از مشکلاتی که معمولا واحدهای تولید دارن معمولا به دسته های اجرایی، مسائل مالیاتی، بانکی، تسهیلات برمیگرده و حتی تو دوره ریاست سابق قوه قضاییه هم در واقع یه بخشنامه‌ای بود که برای مثلا واحدهای تولیدی به خاطر اینکه اون چرخ تولید متوقف نشه سعی شد علاوه بر بحث مدیر عامل نمایندگان اونها هم تو مراجع قضایی پذیرفته بشه و خلالی در امور مدیریتی اونها انجام نشه. ولذا میگم حداقل چند سال اخیر سعی شده با نگاه حمایتی به طوری که در واقع معمولا شعار چند سال اخیر کشورم بوده بحث رشد تولید که بتونه دستگاه قضا با اقداماتی که انجام میده نه تنها مانع کار کردن این واحدهای تولیدی تعطیل یا نمی‌تعطیل بشه و حتی معمولا تو سطح استانی جلساتی با نهادها و مراجع زیرفت برگزار کرده و تا حد امکان خواهی که البته ترز میکنم قانون اجازه داده و مخالفتی با حقوق سایر اشخاص نداشته این واحدهای تولیدی رو به چرخه تولید برگردونده.
خیلی ممنون، متشکرم آقای محمد نرگسیان، بازپرس امور بین‌الملل داسرای تهران، از اینکه در برنامه مشارکت کردید. ازتون بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارت. متشکرم. خب آقای خالقی در خدمتیم دیگه، سعی میکنیم حرف شما رو قطع نکنیم.
سلامتش. من کوتاه عرض میکنم، سعی میکنم البته، قول نمیدم.
خواهش میکنم.
بی ما یه سری مجموعه رو تو کشور ایجاد کردیم و زیرساختی فراهم هست برای حل موضوعات، مثل هیئت حمایت از صنایع، هیئتی از جزء قوانین قبل از انقلاب هم هست و همچنان مستقر و برقراره که این شرکت هایی رو که به نقطه میرسن که نقطه شکستشونه، نقطه برشکستگی تعطیلیه، ورود کنه بتونه این کارخونجات رو مدیر تعیین بکنن، مدیر اداره بکنه، بره دنبال حل موضوعاتش. ممکنه مدیر خودمونگاه نتونه.
این هیئت کجا مستقره؟
این هیئت رو
قوه قضاییه است؟
نه، قوه قضاییه نیست، وزارت صنعت تعیین میکنه و وزارت امور اقتصاد داره. اینا
مشترک. قوه قضاییه هم داره همچین قسمتی. حالا دقیقه عنوانش یادم نیست.
اون هیئت دیگه این وجود داره، قانون مستقری هست و از اتاق بازرگانی یه نفر هست، از وزارت صنعت هست یکم هست، وزارت امور اقتصاد داره میگذاره. این هیئت میاد این مدیرا رو اینا تعیین میکنن. و کمک‌های لازم رو تجویز می‌کنن. یه جایی داریم به اسم ستاد تسهیل برای رفع موانع تولید. اینم که دبیرخونه‌اش وزارت سمت هست و وزارت‌خونه مختلف 6 یا 7 تا وزارت‌خونه عضو بشن. مصوباتش هم قاعدتا مصوبات لازم الاجراییه با توجه به اختیاراتی که قانون داده. خب ما یه جایی مثل قرارگاه اقتصاد مقاومتی رو در دولت داریم، در قوه قضاییه داریم. ما مثلا در دادستانی کل کشور یک هیئتی ایجاد شده، یک کمیسیون بگیم این بهتره، دقیق‌ترش اینه، کمیته حمایت از تولید ذیل دادستانی کل کشور هست. اینم باز اخیر هست، این 3-4 سال پیش پیشنهاد خان صنعت هم بود و دوستان استقبال کردن، خوشبختانه تشکیل شد. برای همین فرمایشی که عزیزمون از دادستانی فرمودن، این بر همون پیشنهاد شد، بخصوصی پیشنهاد داد و قوه قضاییه هم ایجادش کرد. اینم برای موضوعاتی است که تو بحث قضایی اتفاق میفته. و یه ظرفیت جدیدتری داریم به اسم همین جلسه که جلسه اقتصادی کمیسیون مشترک سران قوا است تشکیل میشه، مصوباتی رو میتونه بده که خیلی از موضوعات اقتصادی و مشکلات رو میتونه مرتفع کنه. خب این ظرفیت ها هست، حالا مهم اینه که ما چطور اینا رو کانالیزه بکنیم، همسو بکنیم، بذاریم اینجا مصوباتی که قرار قوانین مقرراتی رو که مخل تولیدن و مشکل ایجاد میکنن اینا رو باید رفع کنیم قاعدتا. خب اینا باید فهرست شه در بیاد، اصلاحیاش نوشته بشه، بریم مصوبات رو بگیریم بیاریم. حالا مجلس هم که همیشه حالا مدعی این هست که موضوعات رو میتونه حل بکنه و قاعدتا یا باید خودش طرح تنظیم کنه یا لایحه از سمت دولت بره، که بعضا میبینیم باز بعضی مصوبات خیلی همسو با بخش تولید نبوده. حالا مهم اینه که ما بیایم برای این مشکلات و عارضه ها بیایم یک نسخه تنظیم بکنیم و راهکارها رو دو تیپ هم هست، یکی برای موضوعات عامه، یکی برای بنگاه. هر بنگاه بعضا مشکلات خاص خودش رو داره، نسخه خودش رو میخواد. یعنی شما اگر اختلاف شرکا دارید، اگر مثلا مشکل تکنولوژی دارید یا حالا هر ترتیب دیگه یا فرسودگی و امثال هم، یه نسخه داره. اگر موضوعات با قوانین مقررات دارید، خب نسخهش عام‌تره. اینکه با دستگاه‌ها با تخلفاتشون چطور برخورد بکنیم، قوه قضاییه چقدر پا پیش بگذاره، با ترک فعل‌ها چطور برخورد کنه، باز موضوع مهمی که این اراده رو با ما باید در قوه قضاییه هم ببینیم قاعدتا. یه موضوع مهم وجود داره مسعودی، اینه که ما بنگاهایی که تعطیل میشن، بعضی هاشون رو اگر ما سرمایه گذار توانمند بهشون معرفی بکنیم، شرکت تعطیل ما اطلاعات رو داریم، این شرکت چه ظرفیتی داره، چقدر سالن داره، چیکار میکرده، بخواد اصلاح بشه، بهبود پیدا کنه یا تغییر خط بده، سرمایه گذار باید بدونه این ظرفیت هست. خیلی از سرمایه گذار علاقه‌مندن دیگه نرن از صفر، از رو خاک شروع کنن تازه بسازن. خیلی زیاد داریم سوله‌ها و سالن‌های تولیدی که ظرفیت تغییر تولید رو دارن و این امکانات هست، برقش اونجا هست،
آب ظرفیت هست. آقای خالقی، اون ظرفیت تولید بدون کارخونه هم یک ظرفیت خیلی خوبی است برای همین هم
بله دقیقاً. بله، مثل به هم رسانیه.
دقیقاً، افرادی که واقعا نمیخوان خودشون مستقیم وارد بشن اما میخوان واقعا مستقیم و اثرگذار کار بکنن، وقتی یه جای سرمایه گذاری شده، این امکان به وجود اومده که با حالا سرمایه گذاری و قراردادهای فیمابینی که میبندن، حتی پروانه بهره برداری در این زمینه رو در واقع بگیرن. که این خودش خیلی نکته مهمیه، چون این هم ببینید همون کاری که بازرگانای ما میرفتن توی کشورهای دیگه، حالا شاید الان هم هنوز هم دارن میکنن، میرفتن سفارش میدادن، برندشون رو میزدن و میومد اینجا. خب همین کار الان داخل کشور میتونه انجام بشه و عملا از این ظرفیت استفاده بشه، که حالا من چند وقت پیش توی جلسه بودم، مثلا خیلی شنیدم از این موضوعات که استفاده شده، حالا آماری نیست. من خواهشم اینه که حالا مجموعه شما یه آماری در بیاره توی این حوزه، چون فکر میکنم خود در واقع سازمان سمت، حالا تهران و جاهای دیگه خیلی آمار خوبی داشته باشن، ما حداقل بتونیم اینا رو اطلاع رسانی بکنیم.
ظرفیت نوید بخشه،
آره، ظرفیت خیلی خوبیه که این موضوع رو بتونه پیش ببره. و نکته تکمیلیتون هم باز بفرمایید که بریم سراغ آقای دلیری.
به هر حال این موضوع همین حالا به هم رسانی مهم، نخواهش من به هم رسانی خیلی اهمیت داره، شما بتونید دو طرف رو به هم معرفی کنید و تسهیل بکنید که این اتفاق بیفته، یا مشارکت میکنن با هم شریک میشن، یا خریدی اتفاق میفته، اونی که سرمایه گذار و توانمند هست میاد از اون کسی که میخواد کنار بکشه میاد، اجاره هست، پیمان مدیریت هست، اجاره به شرط تملیک، این همه روش هاست و میگم هر واحدی باید نسخه خودش رو داشته باشه، اینا رو باید بیایم انجام بدیم. حالا آموزش رو خیلی موضوعات دیگه داره.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. همینجوری پیامک‌ها داره میاد و حالا شاید این دوستامون همون دوستی باشن که شاید قبلا هم ازشون پیامک خوندیم در رابطه با علت تورم رو بیشتر اون سود پول و ربای بانکی است که در واقع داره اتفاق میفته، این رو دونستن. بله این نکته واقعا درستی است و اهمیت داره.
افزایش نقدینگی هم اثر نیست، چاپ پول بی پشت.
دقیقاً، یعنی این حالا یکیشه در واقع میتونه باشه و یه جای دیگه هم